بسم الله الرحمن الرحيم فوض عني إلى الله والله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى إدي بشكا أهل بيت عليه السلام خاصة حضرت هادي سلام الله عليه صلوات ورحمة
اللهم صل على محمد وآل
در رابطه حضرت هادی سلام الله علیه و اقدامات ایشون در دوره امامتشون دو سه سال یا احتمالاً چهار سال اخیری که توفیق بوده اینجا حاضر بودیم عرائضی تقدیم کردیم، یه فهرستی از اونا رو عرض میکنم به عنوان تیتر و یکی دیگه از اقدامات ایشون رو که از اقدامات بارز اهل بیت علیهم السلام و نیاز امروز جامعه هم هست و انشالله کمی بیشتر راجبش گفته بود. دوره‌ای که امام هادی صلوات الله علیه به امامت رسیدن از جهاتی از دورانهای مشکل ائمه است. چرا؟ بارها عزیزانی که محضرشون اینجا تصدیق کردیم این عبارات از حقیر شنیدن که بعد از رسول خدا اهل البیت سعی جدی شد که حذف بشن از جامعه به گونه ای که تا شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه این روند به صورت جدی پیگیری شد. اگر دیدیم که در کربلا به اون شکل فجی برخورد شد با سید الشهدا صلوات الله علیه علتش این بود که قبح برخورد با اهل بیت، قبح حرمت نشناسی، ظلم حذف اجتماعی اهل بیت عادی شده بود به نسبت. بعد از واقعه کربلا سه امام بزرگوار شیعه، خیلی بحث مفصله و نمیخوام اونها رو تکرار کنم، سه امام بزرگوار شیعه تلاش بسیار عجیبی کردن، تلاش گستردهی کردن که اخیرن هم در آستانه ولادت حضرت در اخیرن که ولادت حضرت بابر صلوات الله علیه بود یه جایی این موضوع رو باز کردیم که چگونه تو اون شرایط این ماجرای تبلیغ اتفاق افتاد. خلاصش این که بعد از امام صادق صلوات الله علیه مبانی تشیع تقریبا مشخص شد، مکتب شیعه ساخته شد، تدوین شد، شیعیان عباداتشون رو فرا گرفتن، در عقاید پیش رفتن، اما نه امام صادق صلوات الله علیه نه امام باقر علیه السلام در جامعه به صورت علنی نه ادعای امامت میکردن نه اسمت نه علم غیب، جامعه نمی پذیرفت، توان پذیرش نداشت. این حرفا حرفای یواشکی در گوشی سری مخفیانه خواص اصحاب بود. همون اصحاب خاص هم گاهی که محضر اهل البیت می رسیدن گاهی می پرسیدن آه شما علم غیب داری؟ با تعجب حضرت می شوند نه من این کنیزمو اذیت کرده رو خواستم بزنمش گم شده، اصلا در رفته، اصلا ندونم کجاست، حقیه می کرد. جامعه پذیرش نداشت این مفهوم رو اصلا بفهمه، کما این که من که الان محضر شما هستم بگم الان که داشتم می اومدم یه تلفن زدم از حضرت زوجت پرسیدم آقا چی به این مردم بگم، حضرت فرمود اینا رو بگو. شما اگه احساس کنید من جدی میگم تو میشید میگید آقا این کیه بود این چی داره میگه، باور نمیکنه. حالا تازه من ادعای قسمت نکردم، تازه ادعای علم غیب نکردم، میگه مثلا ادعای ارتباط کردم، تحملش سخته، میپذیرم. لذا یه تقیه مردم خدا رحمت کنه شهید صدر، این عبارت مال شهید صدر رحمت الله علیه، یه تقیه از حکومت ها داشتن اهل بیت که کشته نشن، یه تقیه از مردمی که بیچاره ها نمیدونستن حقایق چی، و اگر حقایق صاف و پوسکنده به دست اینها میخواست برسه تحمل نمیتونستن بکنن، فکرشون به هم میریخت، اه من میشه کسی اسمت هم داشته باشه. مقایسه میکردن اهل البیت علیهم السلام رو با ابو حنیفه و مالک و انس و اینا. در این دوره حالا یه 4-5 دقیقه در مورد امام باقر صلوات الله علیه بگم، این بحث مفصله، امروز در معرض بعضی از دوستانی که در دانشگاه بودیم یه شاید 70 دقیقه این بحث کار داره، ولی چون به بحث ما رب داره 5-6 دقیقه شو عرض میکنم. اهمه هدا تا امام صادق صلوات الله علیه و آله، از امام سجاد تا امام صادق، برای این که مردم بفهمن امام متفاوت از اون امام. این امام ابو حنیفه یه چیزه، این امام باقر یه چیز دیگه است، اصلا ماهیتشون فرق داره. یه استراتژی به کار بردن. اینم تقدیم عزیزایی میکنم که دوست دارن تو مباحث تاریخی تحلیل کنن، خیلی نکته مهمیه. انصافا این نکته مهمیه، بنده که خاک پای شما، ولی این هدیه است. امام باقر مثلا به عنوان مثال میتونستن تو اون شرایط، تو اون شرایطی که مردم با اهل بیت خیلی کاری ندارن، به عنوان امام رجوع میکنن. بارها عرض کردیم از امام حسین سلام الله علیه یه سوال فقهی هم پرسیدن، خیلی درد داره. نمیخوام مثال بزنم بی تربیتی بشه، نمیزنم مثال. شما از هر کسی سوال شرعی که نمیپرسید، بعد یه جایگاهی بعد براش قائل باشید. مردم زمان امام حسین نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، همون مردم اون زمان. این که از امام حسین صلوات الله علیه سوال نکردن، این یعنی جایگاه سوال و قائل نبودن. این زحمتیه که بنی امیه و قبلش ظالمین قبلی کشیده بودن که اتفاق بیفته. در جایگاه سوال نمیدونستن اهل البیت رو، معاذ الله، زحمت کشیده. امام باقر وقتی به امامت رسیدن 84-85 سال از شهادت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه گذشته بود. دو راه داشت حضرت. تو اون شرایطی که پیشرفت علمی بود و صحابه یک به یک مرده بودند و شاگردان اینا داشتن فقهای بزرگ می شدن یا شاگردای این شاگردها، امام باقر یه برگهی می تونست رو کنه که بی نظیر باشه، ولی این کارو نکرد. اونم چی بود؟ اونم این بود که امام باقر می اومد از پیغمبر اکرم روایت رو می کرد. اگر این کارو می کرد خیلی کارو بارشیه می گرفت. دقت کنید چی عرض می کنم. مدار فقه بر چی آقا؟ ادله فقه عمدش چیه؟ روایت. عمده احکام، مستند احکام عمدش چیه؟ روایات. مثلا مالک که فقیه مدینه است، این باید از نافع که شاگرد عبدالله ابن عمر بود روایات او رو از پیغمبر میگرفت. توجه کردید؟ زهری از قاسم، او از عروه، او از عایشه روایت میگرفت، فتوا میداد. همینطور افراد دیگه. برای رسیدن به یه دونه خبر، به یه دونه روایت، گاهی سفرهای طولانی میشد. این سفرها چندین و چند کتاب هست که سفرهای این محدثین گاهی 500 کیلومتر، گاهی 2000 کیلومتر داریم سفر کرده. شنیده در مسئله قربانی این عین اونی که عرض میکنه، یه روایت یکی داره یه جا، برای یه جمله 1000 کیلومتر سفر میکرد. امام باقر صلوات الله علیه میتونست از این فرصت استفاده کنه، بیاد بفرماد حدثنی ابی، پدر امام باقر، امام سجاد، در وساقت و جلالت قدش که شک نبود. حدثنی ابی عن جدی، یعنی کی؟ یعنی امام حسین. امام حسین هم صحابه پیغمبره، از رسول خدا، هم قرب الاسناد بود اصطلاحا، یعنی روایت سندش کوتاه بود. خب شما بخوای از طریق 10 نفر 10 تا واسطه نقل کنی، احتمال اینکه خطا داشته باشه خیلی بیشتره تا یه دونه. میتونست امام باقر صلوات الله علیه شروع کنه همینطور روایت گفتن، هر چی میخواد بگه بگه قال حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله. درسته؟ اگه این اتفاق میافتاد کاروار امام باقر میگرفت. امام باقر هم که کاروارش بگیره برای خودش نمیخواست دعوت کنه، که چی میشد؟ فقها ها فتواشون درست میشد. ابو حنیفه ها و مالک ابن انس ها، بعد ها عروه ها و نمیدونم زهری ها، از روی روایت امام باقر، از روایت پیغمبر فتوا میدادن. این کار رو نکرد حضرت. چرا؟ چون اگر این کار رو میکرد حضرت میشد یه راوی، یه راوی مثل بقیه راوی ها، حالا دسترسی به یه منبع بهتری داره. ممکن هم بود بین روایت امام باقر با روایت فلانی یا اون یکی یه اختلافی پیدا بشه، در مقام تعارض نقدم بشه تا حضرت. فرض کنیم روایت حضرت رو میپذیرفتن، حضرت شد یه راوی از اونها، تو همون چارچوب کلی که به سمت زلالت منحرف شده از صراط مستقیم، حضرت اینا رو قدری بر میگردون، ولی اصل گمراهی سر جاش بود، طاغوت داشت حکومت میکرد، تقدس اهل البیت شکسته شده بود، امام باقر شده بود یه راوی، امام باقر شده بود زراره، توجه کردی؟ لذا این کار رو نکرد حضرت. چه کار کرد؟ حضرت به جای اینکه روایت کنه حکم شرعی میداد. سوال میکردن حضرت به جای اینکه بگه از پدرم شنیدم که از جدم نقل کرده که پیغمبر فرموده، میفرمود حرامه، حلاله، واجبه، هفت دور باید بزنید، از اینجا شروع کنید، حکم میداد. این حکم دادن دقت بفرمایید، اون جامعه تحمل اینو نداشت که امام باقر بفرمایید من معصومم و علم لدنی دارم و غیب میدونم و من لدن حکیم خبیر خبر میدم، اصلا رم میکردن، نمیفهمیدن این حرف رو، اولش مثال دادم، مثال اسمت. اما حکمی که میداد اهل علم یه چیزی میفهمیدن، کسی که حکم شرعی میده مستقیم بدون استناد به روایت، اصطلاحا اخبار عن الله داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حکم شرعی میده مستقیم داره نظر کیو میگه؟ خدا رو، چون حکم الهیه، یعنی مستقیم میتونه حکم خدا رو بده. لذا میبینید دو دسته شدن مقابل امام باقر، یه عده‌ای کلن قهر کردن، رد کردن، رفتن، هنوزم که هنوزه مثل ابن تیمیه، مثل احمد سالوس، مثل قفاری، مثل عبدالله محمد غریب، اینایی که علیه شیعه مطلب نوشتن، میگن شیعه فقهش به درد نمیخوره چون امام باقر رو مثل معصوم باش برخورد کرد. این دکتر مرعشتی کتابی داره اسم اسباب اختلاف فقها، میگه من فقهای شیعه و فتواهای شیعه رو بحث نمی کنم چون این اصلا فقهشون مدلش با ما فرق میکنه. میخواست اصلا این اتفاق بیفته ما واقعا. یه عده رد کردن، اون عده ای که پذیرفتن چگونه پذیرفتن؟ باور کردن که این حرفا حرفای خداست و این تقدس برگشت به اهل. اگر من الان بیام بشم به شما که آی مردم، اینایی که میخوام بگم قبلش ولی یست ارواح و نافدا سلام الله علیه خودش به من فرموده و شما هم باور کنید من این حرف رو زدم، لباسام پاره پاره میکنید، نه؟ اگه باور کنید چه تقدسی برام، تازه من کیم؟ حامل پیامم. شما ببینید چه اتفاقی افتاد، یه عده‌ای مخالفت کردن با امام باقر و رفتن، مجلس های حضرت ترک کردن، اما یه عده‌ای که موندن به چه عنوان موندن؟ به عنوان کسی که مستقیم از طرف حضرت حق خبر میده. تمام تقدس شکسته شده‌ای که بحث مفصل داره چه کردن باهاش در دوره خلفا، در دوره امام باقر برگشت. چرا خلفا دوست نداشتن فتواهای حضرت؟ فتوا که میگم تو لسان شیعی درست نیست، چون امام باقر فتوا نمیده، حکم الهی میگه، اونا میگن فتوا. فتاوای امام باقر امام صادق در کتبشون نقل نمی کنن، چون اون یکی فقها وقتی فتوا میخواستن نقل کنن طبق این روایت این حکمه، مثل الان مراجع تقلید ما طبق این دلیل حکمینه، امام باقر اینطوری نمی فهمد، حکم اصلی رو میداد. پذیرش این به معنای پذیرش چی بود؟ تقدس امام، لازمش اسمت امام، لازمش علم امام، این منهج با اون منهج فرق داره کلا. بعد امام هیچ درگیری هم با کسی اصلا نداشت، هیچ ادعای امامت هم رسما نمی‌کرد. البته اینم باید عرض کنم، یکی مثل من اگر همچین ادعایی کنه با دمپایی میزننم پرتم میکنم بیرون. چرا؟ چون نمیاد به هم همچین ادعایی. ادعای اخبار عن الله یه هیبتی میخواد، یه عظمت الهی میخواد، یه هیکل نورانی میخواد که این رو امام داره. کما اینکه اون ابن عبل اوجای کافر زندیق وقتی با امام صادق در گفتگو کرد اومد از مجلس بیرون، گفت ما هذا به بشر، این آدم نبود اصلا، این یه موجود ملکوتی بود انگار نازل شده روی دم. یعنی وقتی امام باقر میفرمود قال رسول الله، فرق داشت با ادعای که یکی مثل من بکنه، در همه وجودش این رو میافتن مردم. لذا هم وقتی از دنیا رفت حضرت، مادن پیش امام صادق تسلیت بگن، در اعمالی شیخ مفید هست. در مقام تسلیت آدم ها چکار میکنن؟ خدا انشاءالله پدر مادرتون رو نگه داره. کسی از دنیا بره تو مجلسش بدیشو که نمیگن، خوبیشو میگن، یه ذکر خیلی ازش میکنن، یه خدا بیرم مرزی میگن. اومدن پیش امام صادق که تسلیت بگن، گفتن آقا پدر میخوان یه خیلی نکته ای از امام باقر بگن. اینا همه سنی هم هستن، بزرگان مدینه، میخوان یه ذکر خیلی از امام باقر کنن. چی بگن؟ چی به چشمشون خیلی عجیب اومده؟ همینو گفتن. گفتن آقا پدر شما به امام صادق گفتن، پدر شما کسی بود که وقتی میگفت قال رسول الله، بر صورتی که امام باقر وقتی امام شد که 84-85 ساله پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر اصلا ندیده به ظاهر، وقتی میگفت قال رسول الله ما شک نمی کردیم این حرف پیغمبر. یعنی اگه اینم حکم شرعیه، ما شک نمی کردیم این حکم شرعی. ما دنبال روایت بودیم که به چی برسیم؟ حکم شرعی، مستقیم حکم شرعی رو حضرت می داد. این اتفاق در دوره این سه امام، حضرت سجاد تا حضرت صادق، افتاد. ولی هنوز فضای بست، فضای توضیح، فضای تدوین نبود. در دوره حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا یه قدر این مسئله تکمیل شد. بس مفصل نمیخوام واردش بشه. مسئله ولایت تکوینی مطرح شد. مقامات ملکوتی امام بیان شد. در دوره امام رضا، حضرت رضا رسما امامت شیعه رو در نیشابور رسما فرمود. امام رو شهید کردن، امام جواد رو در کنترل جدی نگه داشتن، دارالحکومه ایشون زندگی میکرد، ولی ادعای امامت میفرمود برخلاف امام صادق. یعنی دیگه این موضوع لو رفته بود. امام جواد که به شهادت رسید، امام هادی رو چند سال بیشتر تحمل در مدینه نکردن. چرا؟ چون امام هادی رسما خودش رو امام شیعه و حکومت رو قاصب معرفی میکرد، ولو اینکه اظهار نظر زیاد نکنه. یعنی یه مرحله از تقیه گذشته بود. اون چیزی رو که امام باقر سعی میکرد در لفافه بگه، در دوره امام جواد امام هادی رسما اعلام شد. لذا اون حکومت نتونست تحمل کنه. امام هادی رو دعوت کرد به عراق. خودتان آقا دلمون برای تنگ میشه، باید بیایید عراق. حضرت که تشریف آورد عراق، رفت به زیارت امیرالمومنین. یه زیارتی از امیرالمومنین در روز قدیر هست که سندش صحیحه، آقا خیلی کمیاب، روایت معتبر صحیح و سند که فقیه بهش بتونه فتوا بده، قریب به 30 صفحه هست. حضرت تشریف که برد عراق، این زیارت رو خوند. حالا این زیارت رو خوند چه جایگاهی داره، این اواخر عرضم عرض میکنه. و حضرت محصور شد. این مقدمه هم. مقدمه دوم این که حضرت آقا یه اقداماتی برای شیعیان کرده که خیلی رقتباره. یعنی من هر وقت میخوام اینها رو بگم، معمولا راجع به حضرت هادی حرف میزنم، اینو تکراری میگم عمدن، اینی که یه کاری امام هادی کرد که آقا ما معمولا برای ائمه‌مون انجام نمیدیم. ما وقت تا وقتی با امامیم که چیزی برامون داره. دور از محضر شما، سید الشهدا فرمود مردم همه دین دین میکنن و دین و لعقن علی السنته، اما ببینن پولامونو میگیرن، چک میزنن، اذا محسو بالبلا، ببینن خبری نیست، قیمه نمیدن، چک میزنن، قلت دیان ول میکنن میرن، پاکار کمه. یک اون بحث امشب ما اینه، یه کاری که امام هادی و امام باقر کردن که ما در شب شهادت امام هادی هستیم و تازه از ولادت از باقر عبور کردیم، اینی که اونها هر چی داشتن در راه حقیقت دادن، خودشونو خرج کردن. توجه میکنیم چقدر میشه تو این مسائل روز شما میبینی بعضی از خواستای فتنه ای میشه. من یادم سال 78 بود یه اتفاقات کشور افتاده بود، شما میرفتی بیرون یه خورده محاسنت بلند بود ممکن چماق تو سرت بزنن. الان که ریش بذاری که التماس دعا میگن مهم نیه، اونجایی که چماق تو سرت میزنن سخت. خیلی ها قیافه هاشون اون موقع یادم عوض شد تو محل ما. این وقتی محاسبه میکنه میگه حالا که چی؟ این اول انقلاب هم بعضی ها یادشونه، موقعی که منافقا کور میزدن طرف رو میگفتن آقا میری تو خیابون فلان، اولین ریشو رو میزن نمیدونست که کیه، ولی که نامی ایجاد میگه آقا کیو بزنه اون رو یه ریش دارن بزن. اونجا هنر بود ریش داشتن، التماس دعا نمیگفتن، پول نمیدادن، ممکن بود تیر بزنن. تا یه فتنه ای میشه بعضی آدم ها سختشونه دیگه موزه گیری کنن، حساب کتاب میکنن که اومدیم ببینیم چند چند میشن، حالا این وری ها میرن اون وری ها میرن. بعضی ها با همه گروه ها هستن. نکته ای که میخوام همیشب عرض کنم اینه، هم امام باقر صلوات الله علیه هم امام هادی یکی از اقدامات پررنگشون در طول امامتشون این بود که خودشون رو خرج میکردن برای حقیقت، امساک نمی کردن. اینی که ما هی میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، ممکنه این که بگه امام باقر که شمشیر هم دستش نیست، امام صادق که یه نیزه هم نزده، چی جاهدتم فی الله حق جهاده، بذلتم انفسکم فی مرضاته. چند تا شرط میکنم ببینیم اینا رو، چون قبلا توضیح دادم به عنوان مقدمه تون تون تیتر میگم تا اونایی که قبلا سالای گذاشت درف نکردم بگم. امام هادی امام شیعه است. این اوصافی که امشب خوندن فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکن، شما عرش نشین بودید برای هدایت ما اومدید اینجا. انبیا و اولیا هیچ کس نمود الا این که مقابل شما سرخم کرد. در روایت که شیعه و سنی نقل کردن پیغمبری به نبوت نرسید الا اینکه اقرار به حقیقت ولایت شما کرد. همه باید خودشون رو خرج این فرد کنن، او باید خودشون نگه داره، ولی شما نگاه میکنی شیعه ها میومدن ارتباط با امام بگیرن. خب امام هادی درست جایگاهش روشن شده بود ولی تو پادگان بود، خیلی ارتباط سخت بود. رضا حضرت گاهی پیغام میداد فلانی این خانومی که اومده به تو یه چشمکی زده، با هم قرار عقد موقت گذاشتون برای که سفر کنن امام ببینن، طول میکشید گاهی با تو قرار عقد موقت کنید. چقدر امام عجیب، خدا میدونه بدنم میلرزه، میخوام بگم باهاش قرار عقد موقت گذاشتی این عفیفه نیست، این از طرف حکومت نفوذیه، میخواد روابط شیعیان رو لو بره، بره لو بده، بگه که کیه که از قم پولا رو فرستاده تا صابه، بعد از صابه بردن کجا، بعد از اونجا بردن کجا، بعد بردن کوفه، بعد کوفه بردن سامرا به امام برسونن، تقسیم کنن اینا رو بینش فقرای شیعه یا برای خرج تبلیغات شیعه. این خانومی که اومد به تو یه لیوان آب یه کاسه آب دار، این عفیفه نیست، این از طرف حکومت. فلانی اون شیعه است، اون بانو شیعه است، عفیف است. مورد معرفی میکرده امام هادی تو اون شرایط. حتی من دیدم که بعضیا که تو سفر بودن مدتهای طولانی میبودن یه جوری ارتباط از حضرت بگیرن، گفتن آقا ما میخوایم ازدواج کنیم. حتی یه جای دیگه دیدم حضرت هادی صلوات الله علیه اینو بارها عرض کردن، میبینه شیعه بیچاره شده، فلک زده شده دیگه، فقیر شده، مسکین شده به معنای لغوی، این کسی که ستون فقراتش شکسته، میگه من الان پولی ندارم. شبه حضرت اومده بوده مخفیانه بیرونی بیرون اون فضای پادگاه مخفیانه میاد بیرون، میبینه شیعه میگه آقا من محبین جد شما امیرالمومنین گرفتاره. حضرت میفهمم الان پولی ندارم ولی فلان روز که متوکل میخواد بیاد این نامه بهت میدم که تو از من طلب داری، اونجا بیا داد بیداد کن چون من تقریبا محصور متوکلم. خب باید وظیفه داره که خرج منو بده، تو اونجا داد بیداد کن متوکل که آبرو خودش نره یه چیزی به تو میده. اونجا حضرت مینویسه من 5000 سکه به این فرد بدهکارم، اون میاد داد بیداد میکنه، متوکل میگه این چیه داره داد میزنه، میگم طلبکار از آقای امام هادی، از علی ابن محمد الهادی ابن الرضا. میگه ببینم چقدر داد میزنی آبرو بردی، بدید بهش بره. این کارو شیعه ها بس میکردن، امام خرج میکنه خودشو، نکنه این شیعه تو فشار اقتصادی به خطا بره. اینه دیگه سبک زندگی اهل البیت اینه. میگه ای برادر مسلمانت رو فهمیدی گرفتاری داره، لا یلجوهو ان یسالکها، اونقدر لفتش نده که او عرق شرم به صورتش بشینه بیاد بهت بگه، قبلش برو کارش رو بنداز. تو این شرایط امام هادی صلوات الله علیه امامت داره میکنه، میبینه فقر شیعیان زیاده. خوب دقت کنید چه عرض میکنن، وقتی فقر زیاد میشه ممکنه بیماری بیاد، حضرت شروع میکنن به روایات طبی در پیشگیری برای صحت بدن شیعیان. جایگاه امام معصوم که قابل قیاس به طبیب نیست، دون شأن امام این کار. این مرجع تقلید فرض کنید بره اول دبستان درس بده، نمیکنه که این کار. وقتی نگاه میکنن این شیعیان در فقرن، حضرت شروع میکنن به بیان بعضی روایات طبی برای پیشگیری. یعنی چه کار میکنه؟ حضرت نگاه میکنه الان چه وظیفه ای هست، چی رو زمین مونده، گیر کجاتون انجام بدیم. اگر میخواست حضرت نگاه کنه که من کیم، امامی که خودش این عباراتی که خوندن عبارات خود امام هادی، کسی که عرشیان و قدسیان و مقابلش زانو بزنه، نگاه میکنم چی کار باید بکنه. یکی از این اقدامات همینی بود که عرض کردم، چون امام هادی چهره موجهی بود تو اون جامعه بین مردم، هیبت عظیمی داشت. یه وقتی هم سر این هیبت حضرت رو عرض کردیم که تکرار نمی کنم. یه وقتی مسئول گذاشت یه عده‌ای رو این سیاهای برده شلوغ پلوغ، مثلا بلا تشبیه هم راه روی که وارد اینجا میخواید بشید فرض کنید 100 نفر آدم رو اینجا نگه دارن، شما باید تنه به تنه بشید دیگه، تنه بخورید تا بیایید تو. یه مشت از این سیاهای تربیت نشده که برده بودن اینا، نامسلمان، اونجا گذاشته بودن که امام که وقتی رد میشه، برده هایی هم که از جنگ می اومدن اینا اسیر می شدن، همین طوری فی نفسه کینه نسبت به اسلام داشتن. چرا؟ چون اینا اسیرای اسلام بودن دیگه، یعنی برده ها در واقع اسیر جنگی بودن، حالا شدن برده. داعشی رو بگیری اسیر کنی که حسن نیت نداره که، فرصت گیر بیاره کاری میکنه. حالا تا یکی تربیت می شد و هدایت می شد و ایمان می آورد، و یکی از دلایلی که اون جون سلام الله علیه خیلی پیشرفت کرده اینه که از اونجا خیلی تربیت شده، شده محب است. اصلا اکثرا اینطوری نبود، حتی تو جنگ ها برده طرف رو نمی کشتن، گفتن این کمجور زوری آوردنش، برده اون بود بعد میشد برده این. خیلی از برده ها تو کربلا بودن که بنی امیه ناموس خدا زینب کبرا رو اسیر کردن، برده ها رو اسیر میکردن آزادی، برده ها رو میدادن یکی برده یکی دیگه میشد. اون برده هایی که تو کربلا شهید شدن زوری شهید نشدن، خواستن که شهید بشن. خلاصه این برده ها تربیت نشده بودن، اونجا بودن، گفتن امام هادی رو رد کنید از بین اینه، تنهی بزنن. یه مثلا گاهی میریختن یه سر یه نفر میزدن، معلوم نبود که مجرمه، خواستن جسارت کنن. امام هادی داشت رد میشد یه همین رو به سجده افتادن، هرچی اینا رو شلاق زدن بلند نشدن. یه نقل اینه که پرسیدن بعد از این که حضرت عبور کردن این چه کاری بود؟ گفتن ما اون خدایی که میپرستیدیم ما یه صورتی براش قرار داده بودیم. آدم ها ما هم ممکنه خدا نکرده توحیدمون اشکال داشته باشه، برای خدا صورت قرار داده باشیم، باید پناه برد به خدا. خدا صورتی نداره. حالا اینا بت پرست بودن، اون خدایی که ما میپرستیدیم صورتی قرار دادیم شبیه این صورت بود. یعنی هیبت امام هادی رو اون تربیت نشده هم میفهمید، میفهمید. تو این شرایط که حضرت محترم بود، معتبر بود، جمعیتش یه زیاد شده بود، معصومین همه تقریبا این کارو کردن. وقتی به جایگاهی میرسیدن که اعتبارشون رو جامعه میفهمید، امیرالمومنین رو تبلیغ کرد. و در این ماه رجب خدا میدونه اگه ما بتونیم در راه امیرالمومنین قدمی برداریم، آقا چی عظمتی داره. ما کی هستیم؟ امام هادی مدح امیرالمومنین. وقتی خواستن بیارن حضرت رو عراق، عرض کردم سر قبر امیرالمومنین رفتن زیارت قدیریه تو مفاتیح هست، سندش هست که هم صحیحه، 250 تا فضیلت امیرالمومنین رو بیان کردن که نوشتن، اونایی که با حضرت نوشتن حضرت چی فرمود. به ما رزق دادن میگیم به ابی انتم و امی، چون امام هادی به امیرالمومنین فرمود به ابی انت و امی. چی شده که به ما هم اجازه دادن این حرف رو بزنیم؟ فرمود جاهدت فی الله حق الجهاد، تو بودی که مجاهد بودی، ما کاری نکرد. اینی که میگم درده تو همین قوم خودمون گاهی متاسفانه جاهایی نمیخوام تصریح کنم، یه پیامی از امام بخوای جایی نقل کنی، ممکنه اون استاد درس بگه آقا جلو اینجا نقل نگید. یه جاهای جف و کسی بخواد ادا با سواد رو در بیاره، نباید از انقلاب دفاع کنیم. پناهبر خدا از نمک به حرامی، پناهبر خدا از نمک نشناسی. میگه اینجا نگید، میگن فلانی انقلابیه، انقلابی یعنی بی سواد. حالا کی بوده در طول تاریخ شیعه که شیعه همچین فرصتی که این انقلاب ایجاد کرده داشته باشه؟ کی بوده؟ بگید بریم ببینیم. حتی یه استاد برجسته یه درس کفایه نمیخوام اسم ببرم، چون آدم محترمیه، یکی از رفقای ما میگفت کلمات آقا رو درباره یه موضوعی نمیخوام بگم کجا، اون بزرگوار محترمه، میخواست کپی کردیم، میخواستیم سیدیش کردیم تو درس پخش کنیم، نگاه کرد گفت نه امروز پخش نکنیم. فرداش صدام کرد من و رفیق ما، من میگو همین چند روز پیشا که قم بودم میگفتیم، این استادی که دارم میگم خیلی مشهوره، از مشهورترین اساتید درس کفایه است. بگو به من گفت پخش کنید. گفتم آقا چرا دیروز اجازه ندادیم؟ گفت دیروز شیطون گولم زد. ببین یعنی چی؟ یعنی جو اینطوریه که اگه حرف آقا رو پخش کنن لابا بی سواده، نون به نرخ روز خوره، ای نمک به نشناسی، بلش کنین. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه امام هادی تو اون اوج حرمت و احترامی که داشت، هزینه داشت براش برای امیرالمومنین بخواد خرج کنه، چون امام هادی بخش زیادی از امامتش دوره متوکلی که متوکل الان مثلا جشنواره فیلم فلان و تئاتر چی داریم، زمان متوکل جشنواره میگرفتن هر کی بهتر ادیب نبی طلب مسخره کنه. تو این شرایط حرف زدن از امیرالمومنین هزینه داره. توجه کردی؟ امام هادی به جای اینکه خودش رو حفظ، خودمو برای چی حفظ کنم؟ کیم که خودمو حفظ کنم؟ چیزی اگه دارم هم که باید خرج حقیقت کنم. این که شما میبینی زیارت جامعه گفتن، زیارت قدیریه دارن، یعنی چی؟ یعنی امام با اینکه اگه دعوت به خودش کنه حقه. ان ذکر الخیر، همینجا خوندن برای اگر قرار باشه خیر اسم برده باشه، کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و مبدعه و منتهاه، همه خیر و اول و آخر و سر و تش شمایید. اگه امام بگه بیاید سمت من، یعنی به سمت خدا دعوت کرده، ولی امام به سمت خودش دعوت. مردم سمت امیرالمومنین دعوت میکنه. چرا؟ برای که اگه امیرالمومنین شناخته بشه، حق شناخته میشه، یه عالمه اون اختلافات قبلی هم معلوم میشه کی به کی بوده. اگر اون سرمنشه رو درست کنی باقیش درست میشه. این هزینه داره. این امام هادی سلام الله علیه برای کربلا هم این کارو کرده. امام هادی مستجاب و دعوست دیگه، قطعا شک نیست. در شرایطی که امام میدیدن جلو پای حضرت سجده میکردن، حضرت میتونستن بگن مریض شدید به من توسل کنید. غلط هم نبود، ولی امام سلام الله علیه اهداف اصلی دارن. اصلا به خودش دعوت نمیکرد. بخوان تو این ماه رجب که ماه عصب به ماه ریخت و پاش حضرت حقه، حضرت حق به برکت امام هادی ما رو هدایت کنه. امام هادی سلام الله علیه وقتی خودشون بیمار می شدن پول می دادن، یه عده خب می فرمودن، حضرت محاصره بود دیگه، در پادگان بود، می فرمود نمی تونم خودم برم کربلا، پول می دادن یه عده برن کربلا دعا کنن حضرت. حضرت مستجاب دعوا نیاز نبود که، ولی آدرس می خواستن بدن، گم نکنید شما، خدا روزی ما کنه که ما خودمونو خرج حقیقت کنیم، نه حقیقت و خرج خودمون. همین اتفاق برای امام باقر هم هست. اگر ما دنبال سیره اهل البیتیم، یعنی اون ثابت مستقر، نه یه اتفاق، یکیش اینه اهل البیت برای حقیقت خودشونو خرج میکردن، نه اینی که حقیقتو خرج خودشون کنن. امام باقر هم همینطور عرض کردیم، امام باقر میکنون قال رسول الله همه میپذیرفتن، اما وقتی مطمئن شد جامعه حرمتشو طوری دارن که نوشتن بزرگانشون مثل محمد ابو زهره که کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، از همه اقطار عالم سفر میکردن این باقرالعلوم ببینن کیه، وقتی میادن از سوال کنن، وقتی میفهمید طرف اعتقاد به امام باقر پیدا کرده، خودشو خرج امیرالمومنین میکرد، میگفت آقا در مسئله قربانی میخوایم گوسفند رو قربانی کنیم، مثلا خونی که تو گوشتش میمونه این پاک نجس چیه؟ میفرمود امیرالمومنین میفرمود اگر دیدید بدن ذبیح ساکن شد چی شد، اینطوری میشه. این یعنی چی؟ یعنی امام باقری که استناد نمیکنه برای دادن حکم شرعی، مستقیم حکم میده اونجایی که یقین میکرد طرف امامو شناخته جایگاه حضرتو، که حضرت راوی نیست، مستقیم حکم خدا رو میگه، نیازیست بگه امیرالمومنین اون چیکار میکرد، آقا حکمو بگو، پذیرفتن مردم. اینجا میفهمون امیرالمومنین این کار رو میکرد. یعنی چی؟ یعنی من با این جایگاه هم در جایگاه شاگرد امیرالمومنینم، استناد به امیرالمومنین میکنم. یا در مسئله قضاوت یادمه روایت هست که میان سوال میکنن در اینجا چجوری قضاوت کنیم، میفرمون امیرالمومنین در فلانجا این طور فرمود. همین امام باقری که عمد داشت نگه حدثنی، عرض کردم عمد داشت مستقیم بگه، به امیرالمومنین که میرسی چیزی بود، امیرالمومنین اینطوری میگفت. در چه شرایطی؟ در شرایطی که امام باقر شرایطی به حکومت به امامت رسید که قبر مطهر امیرالمومنین مخفیه از ترس، یعنی قبر مطهر امیرالمومنین اگه لو میرفت نبش میکردن، اینقدر حیوان صفتی بود و بی حرمتی به امیرالمومنین. یعنی امام باقر چیزی به دست نمیورد از نظر اعتبار اجتماعی. اعتبار اجتماعی میخوام چه کنم؟ خودشو خرج امیرالمومنین میکرد. خدا روزی ما کنه که این چنین باشیم. بعضی از شیعیان اینطوری بودن آقا. یکی از مصیبت‌های جامعه اینه که ولی خدا جلو بیفته مردم پشتش قایم بشن، مردم باید برن جلو فدا بشن. تا شهدای انصار هستن هیچ نقلی نیست تو کربلا سید الشهدا زخمی برداشته باشه، تا حجر زنده است، تا حجر زنده است، معاویه نسبت به مثلا سید الشهدا نمیتونه رسما موضع گیری کنه. یه نقل عرض کنم وارد روزه بشم بس همین. زیاد ابن عبی خب اولش با امیرالمومنین بود. اینم عرض کنم که در انتصاب امیرالمومنین به شدت تقوامدار بود، تا طرف تقوا نداشت ظاهرن انتخابش نمیکرد برای کاری، ولی تفتیش عقیده هم حضرت نمیکرد. چرا؟ چون حضرت در مقام الگوی ماست. خب ما که علم نداریم کنه افرادو ببینیم که بالاخره چه یه وقتی ما میخوام یه کاری بکنیم، مسئول اجرا میکنیم، چهار تا کارمند بگیریم، ما که علم غیب نداریم تو دل مردمو ببینیم، دقیق ظاهرشو میشه رفت تحقیق کرد. لذا حضرت به ظاهر توجه میفرمون، نه اینکه ظاهرها بررسی میفرمون این فرد با تقوا یا نه. لذا زیاد ابن ابی که حرفای پشت سرش میزدن و دور از محضر شما و حاضرها که محضرشون هستیم عذرخواهی میکنم، حرامزاده بودنش مسلم نبود، یه حرفای پشتش بود، چون مادرش یه زن شوهرداری بود که معلوم بود شوهرش کی. این با امیرالمومنین بود، گاهی معاویه بهش نامه نوشت، امیرالمومنین نامه به اون میدوشت که گول معاویه رو نخوری، نگاه کنی تو نهج البلاغه هست. یه آدم سختگیری بود، همون زوران امیرالمومنین هم گاهی سختگیری میکرد، خشونت با کفار به خرج میداد، امیرالمومنین نامه نوشت توبیخش میکرد، با کفار تندروی نکن، با کفار اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اینقدر معاویه با این نامه نگاری کرد، مذاکره کرد، این رفت تو تیم معاویه. وقتی رفت تو تیم معاویه خب این تمام جیکوپو کشیه رو میشناخت دیگه، از سران حکومت بود، لذات قلقم کرد، درو کرد شیعیان رو، هر جایی که رد میشد اصلا لرزه بدنها میافتاد، بسیار آدم خشنیه. این زیاد ابن ابی وقتی وارد مسجد کوفه میشد تا مینشست رو مسجد رو منبر شروع کرد فحش دادن به امیرالمومنین. اینو میخواستم عرض کنم، این مقدمه بود. تا وارد مسجد میشد مینشست رو منبر میفرمود میگفتش که حج کجاست، اگر حج بود نمیستن حرف نمیزد. خوش چی داشت؟ نه ارتش داشت، نه سپاه داشت، نه نیرو داشت، یه آدم بود مثلا کان امارن بالمعروف، سلام خدا بر خوش. این انتقامی که از او این داعشی ها گرفتن روزی او بود، چون نبود که در کربلا حاضر باشه. این هم آدم اونجا هست، او رو نبش کردن قبرش رو، چون تاریخ نوشته وقتی زیاد وارد مسجد میشد، مسجد کوفه میدونید اولش که ساخته شد 40,000 تا جمعیت داشت، زمان زیاد 100,000 تا، یه مسجد بزرگی بود. فرض کنید مثلا مصلی تهران، این همه آدم تا مینشست میگه حج کجاست، اگر حج بود یه حرفای مثلا توصیه به تقوا میکرد میومد پایین، اگر حج نبود حج میداد. اگه کسی میخواد شیعه امیرالمومنین باشه، باید شیعه باشه که بار ورداره، روش بشه حساب کرد، نه اینکه بریم پشت امام وایسیم سیلیا رو بخوره. امام زمان سلام الله علیه وقتی بیاد سعید ابن عبدالله حنفی میخواد، برادرای از عباس رو میخواد، همینجا وارد روزه بشن، چون اومد دیگه انشالله امام هادی قبول کنیم، قرارم این نبود ولی همینجا رو وارد میشن، هدیه میکنم به روی متعهد امام هادی. تو کربلا حتما روزی بوده انشالله. یه قرار میذاریم یا قمر بنی هاشم، ما در اوقات معنویمون شما رو فراموش نمی کنیم، امید داریم شما ما رو فراموش نکنیم. چرا با کم کنیم؟ وقتی همه شهید شدن از انصار، علی اکبر به شهادت رسید، برادراشو جمع کرد، حضرت عباس سلام الله علیه فرمود ام البنین رو شما حساب کرده، سرمایه گذاری کرده، تربیتتون کرده، برید قبل از این که من به میدون برم خودتونو فدا کنید، قومو به نفسی انتم فداتون بشم، تقدمو انفسکم، برید فدا کنید خودتون رو، تو راه اربابم میخوام شماها رو کشته ببینم، داغ شما باید به دل من بمونه قبل از این که به میدان برم. بعد نوشتن این برادرای قمر بنی هاشم رفتن مقابل سید الشهدا قرار گرفتن. سید الشهدا در کربلا در تیررس بود، یعنی دشمن هر جا حضرت بود تیر بارون میکرد، لذا خیلی از شهدا به جنگ تن به تن نرسیدن، آقا همه در تیر باران کشته شدن. نوشتن یقونه به وجوههم و نحورهم، تیر که می اومد اینها سرگردنشون رو به سمت تیر می بردن. امام زمان از این چیه ها می خواهن؟ نه اینی که سرشون رو بکشن. یقونه به وجوههم و نحورهم، اینا سرشون رو به سمت تیر می بردن تا این که به زمین افتادن. عمر بنی هاشم اینها رو برگردوند. بعد خودش میدان رفت. حالا برگردم سراغ روزه اصلی تحویل بدم. امام هادی که در اون حکومت جایگاه والایی داره نزد مردم، کرامت نفسش، هیبت اون بزرگوار، مشغول عبادت بود در این ماه پرفضیلت. من خجالت میکشم، خودم بیچارم، ولی این دعا رو بهش توجه کنید، میبینید چرا گفتن این ماه ماه ریخت و پاش حضرت حقه. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطل کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله. اینجا خیلی عجیب که یا من یعطی من لم یسأله، کسی نفهمه نخوادم تو میدی، و من لم یعرف و نفهمه از کجا رسیدم تو دریغ نمی کن. امشب ما پناه آوردیم به امام هادی. حضرت در این ماه رجب مشغول عبادت بود، صورت مبارکش غرق عشق بود، روی خاک داشت عبادت میکرد، سر مبارکش برهنه بود. این مظلومیت امام هادیه که برای شهادتش روزهی نمیتونم بگم، برای اینکه نقل نکردن حضرت محصور بوده در پادگان به شهادت رسیده، کیفیت قتل حضرت معلوم نیست. این توهین برای ما که خیلی جانسوز از مرگ سختره رو به عنوان روزه امام عرض میکنه، که سربازای حکومت اومدن وارد خانه شدن، امام هادی رو با سر برهنه با لباس داخل منزل کشان کشان بردن تا قصر. اون ملعون مست بود، جام شراب به حضرت تعارف. نوشتن حضرت شروع کرد گریه کردن. اینا اونجا ننوشتن، ولی من شما رو میبرم اونجا. یه روزی هم نوشتن آل الله وارد مجلس کردن، ناموس خدا ایستاده بود، زن یزید و داخل پرده ای قرار داده بودن. لا لا هل لا ابن عرندس هل نمیگه الان اگر چشم تو باز کنی اون صحنه رو ببینی، ببینی دختر معاویه خواهر یزید گوشواره به گوش در امنیت کامل پشت پرده قرار گرفته، و آل رسول الله تسبا نساؤهم، مثل کنیزان خارجی نارواشون برخورد کرده. شیخ صدوق میگه اینها ایستاده بودن، اون ملعون سر مطهر و مقابل خودش قرار داد، پارچه‌ای کشیدن روی اون ظرف، حوالی اون مشغول به غذا خوردن شد، بعد گفت تشنمه جام شرابی بیارید. شیخ صدوق میگه وقتی اون ملعون این نجاست رو خورد، باقی ماندش رو به سمت رأس مطهر پاشید. این جاها بود که دیدن لرزه به بدن مبارک زینب کبرا آمده و آل رسول الله تسبا نساؤهم و من بینهن الستر یحتک و الخدر. حیفم میاد میخوام مجلس رو تقدیم کنم، ماه رجب ماه زیارت، خدا شاهد من با نیت خودم اومدم. یه سلام به اربابمون میدیم، ما ناقابلیم، لیاقت نداریم به نیابت از حضرت هادی، ولی خود حضرت هادی میدونه که ما دست خالی اومدیم، چیزی نداریم، هیچی نداریم. انشالله شما رو به فیض میرسونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي عليك مني سلام الله ولا جاله سلام.